بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين تعجيل در فرج آقا امام الزمان ان شاء الله خدا به ما و خانواده و نسل ما توفیق یاری حضرتش و خادمی مکتب اهل بیت اعطا بگرداند ان شاء الله برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فضیلت بزرگی است بین خانم‌ها فراموش می‌شود. فضیلت بزرگی است که برای خانم‌ها هست. متاسفانه بین مردم کم رونق یا بی رونق است. متاسفانه این فضیلت بزرگ حتی بین مذهبی ها و خانم های مذهبی این کم رونق می شود. و یه بحثی هم هست که بین فلاسفه و متفکرین هم مطرح است و اون این که آرته انسان و زن چیست. تو محاوراتی که بین صحبتهایی که مثل افلاطون از سقراط بیان میکنند این است که برای هر شیئی و هر انسانی و هر چیزی یک آرته و فضیلتی وجود داره. انسان خوب چیست؟ کیست؟ آرته او و فضیلت او چیست؟ و توی این بحث که بسیار بحث مهمی است دیدگاه‌های مختلفیه. مثلا درباره انسان یه سری کارکردگرا هستن میگن کارکرد بیشتر، یه سری منفعت و سود رو میبینن میگن اون انسانی که سود بیشتری، یه سری فضیلتگرا هستن میگن اون که صاحب فضائل بیشتری باشد، فضیلت‌های انسانی بیشتری باشد این خوب است. و تو این مباحث یکی از مهمترین بحث‌ها این است که آرته و فضیلت زنها تو چیست. اینجا دو تا دید و دو تا نگاه پیدا میشه، نگاه افراطی و تفریطی. تو یه نگاه کاملا خانم‌ها رو بدتر از برده یه گوشه، خدا رحمت کنه آجا اخشناس رو، فرمود داداشون بعضی از اینا فکر کردن این ازدواج کردن این خانم برده شونه، خیلی ناراحت بودن از این، عصبانی می شدن، جایی هم متوجه می شدن طرف رو بیرون می کردن. خدا نگاه با محبت به کسی نمی کنه اینطور نگاهش به همسرش باشه. یه سری میگن آه یه گوشه انگال برده یا چیزی. دسته دیگه هم به اسم هر دوره ای به یه اسمی زنها رو میارن بیرون به اسم آزادی، ابتذال و شأن او و کلاس او و عظمت او رو پایین میارن، دچار تبرج و ابتذال و بیبندوباری و برای اون مطامع خودشون. تو این نگاه، نگاه اسلام به زن مطرح میشه. تو نگاه اسلام به زن خیلی چیزها برای زن فضیلت و عظمت، منتها یه نگاه خاصی تو اسلام وجود داره و اون این که اون اوج فضیلت زن در این است که سخت‌ترین و مهمترین چیزی که باعث رشد اجتماع رشد اجتماع میشه این به زنها واگذار شده. مهمترین چیزی که جامعه رو به رشد میرسونه، به اوج میرسونه، خانواده است. و این تنها کسی که از پس اینم برمیاد خانوم ها. دقیقاً همین چیز نسبت به بین مردم و حتی خانوم های مذهبی بیرونقه. دقیقاً همین چیز. اوج فضیلت و شاهکاری که یک خانم میتونه انجام بده که این از پسش مرد بر نمیاد، این استش که تجلی بهترین مدیریت برای جامعه که از یک جامعه کوچک به اسم خانواده شروع میشه، این دو نگاه اسلام دست خانم هاست. بعد از اینجا شما نگاه میکنید که منشأ اثر برای بهترین پیغمبر، منشأ موفقیت برای بهترین پیغمبر می شود حضرت خدیجه سلام الله علیها. و از اون طرف می بینید پیغمبر و ولی خدایی مثل حضرت نوح و لوط مشکل پیدا می کنند و تو آیات قرآن امرأت نوح و لوط مطرح می شه. بهترین پیغمبر خداست حضرت نوح، ولی خداست، بهترین پیغمبره و لوط. آیات قرآن می‌فرماد ضرب المثل باید کرد، این ضرب المثل، ضرب الله مثلا، ضرب المثل زن نوح و زن لوط، در اینکه چقدر به انحراف کشوندن اینها جامعه رو. این اثر این بحث، اثر خانوم ها در خانواده به قدری اهمیت داره که شما میبینید که خانوم های بزرگواری که این وظیفه رو درست انجام میدن، موفق ترین آدم ها دور اینها هستن. وجود مبارک حضرت خدیجه، موفق ترین انسان ها دور ایشون هستن، موفق ترین انسان ها نسبت به آقا رسول اکرم، بهترین همسر عالمه. نسبت به فاطمه زهرا و شش فرزند، بهترین مادره. نسبت به مولا امیرالمؤمنین که تو خانه رسول اکرم بزرگ شده، بهترین حامیه. علامه مجلسی تو بهار الانبار داره، همون زمان بعثت پیامبر به عنوان پیغمبر آقا رسول اکرم شد، حضرت خدیجه اومدن جز اولین کسانی بودن که بیعت کردن با پیامبر. خیلی عجیبه، تو همون اول بعثت آقا رسول اکرم فرمودن که هازا علی مولاکم و مولا المؤمنین و امام المؤمنین بعدی. یا خدیجه، این اول بعثت، علامه مجلسی تو بهار الانوار روایتش بود، همون اول فرمودن که خب با من بیعت کردی یا خدیجه؟ بله یا رسول الله. فرمود بدان هازا علی مولاکم، مولاک و مولا المؤمنین و امام المؤمنین. بعد همونجا حضرت خدیجه اطاعت کرد از آقا رسول اکرم، همونجا بیعت با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرد به عنوان مولا و امام بعد از رسول اکرم، که این رو ما داریم، بحث مولا، مولا الموحدین از اون اول. حالا تو این حدود 30 سالی که ما توفیق داریم پلو طلبان رو کری میکنیم، 30 سال تدریس میکنیم، حالا تو قم هستیم یه تدریسی اونجا داریم، تهران هم گاهی اوقات پلو بچه ها بحث داریم، تو این 30 سال شاید قلوف نکنم بالای صداها بار تأکید کردیم تو رو خدا این واژه امیرالمؤمنین رو دقت کنید خراب نشه. از این سریال امام علی این خراب شد. 20 خورده ای سال ما اصلا تو بین شیعه امام علی ما نداشتیم، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب داشتیم. اینو انقدر من این رو تأکید کردم تو این 20 خورده ای سال و 30 سال خیلی بهش توجه دادیم. همیشه همیشه اساتید ما، بزرگان ما به ما یاد دادن، همیشه در طول تاریخ از زمان رسول اکرم شیعه امیرالمؤمنین میگفته، از زمان خود رسول اکرم، که برای همه همیشه سوال باشه چرا میگید علی امیرالمؤمنین، همیشه سوال باشه. بعد بحث رو مطرح کنیم، بگیم آقا تو اسناد تاریخی برید نگاه بکنید زمان خود رسول اکرم امیرالمؤمنین قرار داده شد، امام علی مانه. چرا امامای بعدی امام حسن امام حسین؟ چرا تو اهل سنت هم میگفتن امام علی؟ چون اونا برای بزرگشون امام، امام محمد غزالی برای امیرالمؤمنین ما، اونا چه بسا امام علی هم بگن، ولی شیعه نه، شیعه امیرالمؤمنین. که من یادم بچه بودم تو سنین ابتدایی، خب اینا رو نمیدونستیم، معلممونم خیلی توجه نداشت، تو کتاب ما نوشته بودن امام اول امیرالمؤمنین، امام دوم امام حسن، امام سوم امام حسین. و من تو اون بچگی تو کتاب ابتدایی این از معلم اجازه گفتم اینجا چرا فرمودن امیرالمؤمنین، چرا نوشته تو کتاب امیرالمؤمنین ننوشته امام علی؟ معلم گفت نمیدونم، همیشه ما امام اول گفتیم امیرالمؤمنین، امامای بعدی رو گفتیم امام حسن امام حسین. این نکتهش عزیزان این بوده، اصلا شیعه تو هزار خورده ای سال، همین سال 82 یادم صاحب نفحات الازهار از علمای بزرگ قوم، ایشون هم هی تاکید میکرد این آیت، این مجتهد بزرگوار فرمود ما از استادمون، استادمون از استادش، استاد همه تو که مقید باشید بگید امیرالمؤمنین. چون این بحث ولایت مولا و امامت بلا فصل او در زمان خود رسول اکرم و از اول بعثت بوده و حضرت خدیجه سلام الله علیها تو همون اول بعثت بیعت کرده با مولا الموحدین به عنوان امام بعد از رسول اکرم. صحبت از حضرت خدیجه سلام الله علیها است، کسی که اون آرته و فضیلت یک زن به عنوان کسی که بهترین خانواده رو تحویل داد، بالاترین فضیلت یک زن، شاهکار خلقت رو انجام داد، بهترین مادر دختر فاطمه زهرا بودن، سیده نساء عالمین من الاولین الی الاخرین و بهترین همسر. متاسفانه این چیزی است که تو خیلی صحبت‌ها گم میشه و فراموش میشه. تو این وقت کوتاه اشاره‌ای کنم به ویژگی‌های حضرت خدیجه سلام الله علیها. یکی از همسران پیامبر ابراز ناراحتی میکنه به آقا رسول اکرم که شما چرا انقدر دم از خدیجه میزنی؟ حضرت ناراحت میشه اونجا. اینم تو ذهنتون باشه، همین دسیسه برای حضرت خدیجه بعدها هم ادامه پیدا کرد. مثلا من دیدم یه جایی ما فکر میکردیم سن حضرت خدیجه بالاست، بعد معلوم بود اینطور نیست. بعدم خیلی اصرار داشتن که این اول شوهرش کسی دیگه ای بود، بعدن شوهر چندومش از رسول، بعد معلوم شد اینم درست نبوده. بعدش هم اصرار داشتن که بعضیا یه خط دیگه ای اصرار داشتن که بگن ایشون بالای 60 سال بود فوت کرد، اینم درست نبوده. ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها بهترین همسر آقا رسول اکرم تو صحبتهایی که حضرت داره بیان می فرما. حضرت یان به این شخص گفتش ساکت شو، درباره کی داری صحبت میکنی؟ اون زمانی که هیچ کسی دفاع از دین نمی کرد، جرأت نداشت کسی دفاع از دین بکنه، جرأت نداشت از مبلغ دین کسی دفاع بکنه، حضرت خدیجه حامی من بود. اون کسی که جرأت نداشت کسی حرف خدا رو بزنه یا دفاع بکنه از کسی که حرف خدا رو میزنه، خدیجه از من دفاع کرد. اون روزی که هیچ کسی من حرف خدا رو میزدم، هیچ کسی من رو تصدیق نمی کرد، اولین کسی که من رو تصدیق کرد خدیجه بود. اونی کسی که کسی جرأت نداشت نماز برداره بخونه، اولین کسی که آمد اقتدا کرد کنار علی ابن ابی طالب خدیجه بود. اون زمانی که هیچ کسی من رو پناه نمیداد، خدیجه من رو پناه داد. شروع کرد حضرت فضائل حضرت خدیجه رو بیان کردن. تو سخت‌ترین شرایطی که دفاع از دین ممکن نبود، از سابقون حضرت خدیجه بود، او منشأ برکت بود. دوم، یه تو سوره مبارک نساء آیه 95، نساء درباره بانوان صحبت اونجا داریم، چند فصل سوره نساء رو نمودار بحثی که تو سوره مبارکه نساء است چند فصله و هر فصلی چندین نکته داره. یک قسمتش بحث جهاده که این آیه 95 اون قسمت رو داره بیان می‌فرماد. این سوره های قرآن هر کدوم یه نموداری داره، یه مباحثی داره، ورود و خروج بحثی داره، هر کدوم هم زیبایی خاص خودش رو داره. یه موقع همین چند روز پیش سوره حجرات رو رفقا عرض میکردم و 9 دستور زیبایی که در اونجا داره بیان میفرماد، هر کدوم یه خصوصیاتی داره. تو سوره مبارکه نساء 95 یکی از بهترین جاهاش این آیه سوره نساء آیه 95 شه. تو اینجا میفرماد لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یه سری هستن که مؤمن هستن ولی اینا کار خاصی انجام نمیدن. اینها با مجاهدین و اموال انفس خیلی تفاوت دارن، اونایی که اهل جهاد مال و جهاد جان هستن، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها. بعد تو اینجا تو این آیه دو بار میفرماد فضل الله المجاهدین علی القاعدین. یه جا داره درجه به صورت نکره، یعنی اصلا اندازه قابل مقایسه نیست چیزی که خدا به اینا عطا میکنه. نکره یعنی این درجتا نکره است، به صورت معرفه تو اینجا نیومده تو زبان عربی. میخواد عظمت این درجه رو بیان بکنه. تو یه جای دیگه هم میفرماد اجرن عظیما. این قصه آدمی که 1,000 تومان نداره میگه عظیم، این میشه مثلا 1,000,000,000. یه کسی 1,000,000,000 داره میگه عظیم، مثلا 1,000,000,000,000 براش خیلی عظیمه. خداوند متعالی که صاحب همه عوالم است میفرماد اجر عظیم برای این قرار داده شده، کسی که جهاد به مال. فرمود حضرت خدیجه اکثر و مالن عرب بود، تو بین عرب تو مکه از همه مالدارتر بود، اونم مال درست ها، چون تو عرب خیلی مرسوم بود. متاسفانه بعضی از خیش و قوم آقا رسول اکرم بزرگترین نزول خورا بودن. جنگ بزرگ حضرت رسول هم با همین طیف خیلی جنگ سختی بود. یکی از اصلی ترین چیزهایی که قرآن و آقا رسول اکرم جلوش ایستادن بحث ربا بود و نزول خوری. فأذنوا بحرب من الله، جنگ با خود خدا بود. این گناه با همه گناه ها فرق داره، از بزرگترین گناهان کبیره، ولی از پاکترین مال و اموال حضرت خدیجه بود و با پاکترین پولها مالدارترین شخص عرب بود، با تجارت به دست آورده بود. فرمود تمام مال و اموال خودش رو جهاد به مال و نفس در راه دین، در راه دیانت، در راه آقا رسول اکرم و اهداف بلند او انجام داد. اکثر و مالن فرمود احسن و هن جمالن بود و اعظم و هن کمالن بود. تمام کمالات تو ایشون جمع بود حضرت خدیجه، ولی این بانو با این عظمت که همه خوبی ها در او جمع بود، عفهن بود، پاک دامن ترین، عفیف ترین، با حیا ترین، با حجاب ترین زن عرب ایشون وجود داشت که حضرت خدیجه بود. گاهی دشمن بخواد تو یک جامعه سرزمین نخبگان رو فتح کنه، سرزمین پهلوانان رو فتح بکنه، سرزمین نابغه ها رو فتح بکنه، خاک ریز عفاف رو باید بگیره، خاک ریز حیا رو تو اون جامعه بگیره، اونجا رو فتح کرده. لذا اشراف و ثروتمندای عالم و مستکبرین عالم هرگز اجازه نمیدن تو خانوادهشون این خاکریز فتح بشه. اصلا بعضی موقع میگن خانواده برای ماست، برای شما نیست، شما برده هستید، واسه چی خانواده دارید؟ باید یه کاری کنیم، اصلا این کلاس برای شما نیومده، این نباید انجام بدید. این برای ما هست، برای شما ها نیست، شما برده هستید. باید اصلا مثلا زمان فرعون که فقط یه بچه به دنیا اومد، مرداشون رو میگرفتن جدا، زنها رو جدا، بچه ها رو میگرفتن برای خودشون، هر جور دعایات قرآن داره اینجور عمل میکردن. تو استعمار جدید و جاهلیت مدرن هم همینطوره دیگه، این خانواده برای شما نیست، برای اونایی است که جریان سازی میکنن. هر طرف اونا تو فضای مجازی یا حقیقی رسانه هاشون جریان سازی کنن، شما باید همون بری. خانواده اصلا معنا نداره، اینا باید کامل در اختیار اونها باشه، ولی خودشون نه، خودشون تقیدهای عجیب و غریبی، خودشون تقیدهای عجیبی تو اینجا دارن. چرا؟ چون شما جهان سوم هستید، حق ندارید مثل ما اشراف زاده ها باشید. نگاه اسلام این است که نه همه انسان ها شریف هستن، این اکرمکم عند الله اتقاکم، لذا همه باید حیا داشته باشن، عفاف داشته باشن، حجاب داشته باشن، و به برکت اینها اون هویت حقیقی زن تو جامعه تجلی پیدا میکنه، نه هویت جنسی. دقیقا نقطه مقابل که به اسم عدم تفکیک جنسیتی میان این بحثای آزادی رو مطرح میکنن، دقیقا نقطه مقابلی. اتفاقا اسلام چون نگاه داره به هویت و عظمت زن و بسیار براش ارزش قائله، این بحث رو مطرح میکنه. وجود مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیه داره. کان تود آفل جاهلیه به طاهره، در جاهلیت او رو لقب طاهره داده بودن، لشدت افافه ها، لقب حضرت خدیجه، شدت افاف و پاکدامنی و حیا و حجاب او، لقب طاهره بهش داده بودن. لذا موفق ترین انسان ها دوروبر چنین بانوی بزرگواری است، تردید نداره، شکی توش نیست. فرمود اون جعل بینکم موده و رحمه که درباره زن و شوهر است، اون یه نقلی داره برای وجود اون که از خدیجه و از رسوله، شاخص اصلی آقا رسول اکرم از خدیجه سلام الله علیه. یه جای آقا رسول اکرم فرمود که خدا برکت داد به برکت حضرت خدیجه، برکت داد به ما که او را هم ودود و هم ولود قرار داد. هم بسی ودود یعنی بسیار دلسوز و مهربان برای ما بود، ولود بودم چندین فرزند برای من آورد، 6 فرزند. بعد حضرت با عظمت یاد میکنه که هر فرزندی هر کدوم از هر کدوم بهتر، تا برسد به وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون مباهات خداوند به وجود مبارک حضرت خدیجه، به چنین انسان و چنین خلقی جلوی همه ملائکه مباهات میکنه. و تو روایت فرمود که بهشت مشتاق است، لحظه به لحظه مشتاق ورود حضرت خدیجه و فاطمه زهرا است به بهشت، لحظه به لحظه مشتاق ورود. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجران عظیما. شب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها. خدا انشالله قسم می دهیم خداوند رو انشالله به مقربین درگاهش قسم که به همه ما توفیق الگو قرار دادن این وجود مبارک رو، درک این معارف رو و عمل به اونها رو و رسیدن به این فضیلت ها رو به همه خانواده ها اعطا بگرداند انشالله. امشب من یه تشکری عرض بکنم، در این چند شب فکر کنم 4 شب شد، بله 4 شب یا 5 شب شد، 5 شب توفیق شد محضر شما سروران رسیدیم، نوکری شما رو کردیم. انشالله خدا به ما این نوکری ها رو بده که آیه ای روایتی نکته ای عرض بکنیم. و ممنون از این که شما پای صحبت من حقیر نشستید، جلسه آخریست که حقیر خدمت شما هستم. یه چند تا دعا عرض بکنم انشالله فیض ببریم از عزیزمون و به نفس آمین شما انشالله این دعا مستجاب بشه. اسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله، خدایا فرج امام زمان برسان این جمع و خانواده این جمع، یار حضرت و خادم اهل بیت قرار بده، رهبر عظیم الشأن ما مؤید و منصور بدار این جمع و ملتمسین دعای به جمع حاجت روا بفرما. مریض های مد نظر و سفارش شده همه رو شفای عاجل و کامل عنایت بگردان. خدایا به مقربین درگاهت قسم، معصیت ها، مصیبت ها، بلاها، گرفتاری های آخر الزمان، بیماری های آخر الزمان به نفس و فرج، بلکه به ظهور امام زمان همه رو مرتفع بفرما. آنچه سعادت دنیا و آخرت است نصیب این جمع و خانواده و رفقا و مرتبطین و نسل و جوانان و نوجوانان و مربیان و متربیان و محفلها و افرادی که شرکت در این مجالس میکنن، بلکه همه مردم اعطا بگردان. خیلی ممنون از همه شما. برای حضرت خدیجه و برای مادر امام زمان در درجه اول و بعد برای اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع، رحم الله من قرأ فاتحه مع الصلوات.